در پشت از این دست های بزرگ نهفته است. دولت باید در این زمینه گام های بزرگی را بردارد. اگر قاچاق آثار بوستونی ادامه پیدا کند، خامخواه تمام داشته های فرهنگی تاریخی یک جامعه از بین میره. دولت مسئولیت داره که جلوگیری از این آثار گرانبهای مردم بکنه. اگر جلوگیری نکنه، ای وادار میسازه که خود دولت، خود زورمندان، کسایی که در ارگان های بالای دولت قرار دارند، یک دسته دارند.
حفریات خودسرانه، دستبرد و قاچاق آثار باستانی در افغانستان یکی از معضلات شمرده می شود که در این زمینه در جریان سالهای جنگ صدها اثر از ساحات مختلف باستانی به بیرون از این کشور برده شده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید برای جلوگیری از تاراج آثار تاریخی شمار زیادی از قاچاقچیان را بازداشت کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در بخش تامین امنیت آثار تاریخی، نیروی امنیتی وظایف محول خود به وجه احسن خود انجام دادند. در صورتی که بعضی از قاچاقبرا ایره میخواست به خارج از کشور ایره قاچاق بکنند، عاملین از او قاچاقبرای از او شناسایی شده، دستگیر شده و پنجه قانون سپرده شده.
حفریات خودسرانه، دستبرد و قاچاق آثار باستانی در افغانستان موضوع تازه نیست، اما در سالهای گذشته به خاطر این معضل واکنش مردم کمتر به نظر می رسید. اما اکنون دیده می شود که توجه مردم با مسائل فراتر از امنیت، اقتصاد، رفاه و انکشاف جامعه افغانی نیز بیشتر شده و دولت را برای رسیدگی به همه ارزش‌های مدنیشان مکلف می‌داند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خدا خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم و چطور هموطنهای ما از این حق بشری خود بهره‌مند شوند که از هر نوع شکنجه مسئول و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادیش سلب شده، یک عملی غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هرچی که باشه، و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزد او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصرش به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عناصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عنصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است، او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده. و عنصر سوم است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه، ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم، بلکه بدرفتاری است. شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است. خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اول حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای ما اطلاعات حیاتی است که باید ما بگیرم، تحت این بانها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است، طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی حقوق بشری امکان داره که بعضی وقتا محدود شد. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش می آید که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بدن. خصوصیت دوم حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسیون منع شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفند که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارند و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش
بکنند. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویم؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کد جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که عمل مرتکب میشه مطابق کد جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیون منع شکنجه که یک سند بین المللی است، واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله. میشه بگوین آقای پایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما ایر ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهایی را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در 2 سال پیش کمیسیون عالی منع شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده داره. نهادهای مثل وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند این کمیسیون و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشه در خدمت کمیسیون منع شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا اینکه بتونیم پدیده شوم شکنجه را که لکه ننگ برای مردم افغانستان و دولت افغانستان است، این را به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه‌های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستن. اما طور که شما میدانین سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده، قوانین قبالی از او واضح است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود، قانونی کدی جزای افغانستان در این قسمت پیشبینی های خود داره و زمانی که اسناد شواهد تکمیل شوه و ثابت شوه که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطوری که با سایر مجرمین شجاعانه اجراءات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکبین شکنجه هستن هم اجراءات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم حداقل شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر.
بسیار تشکر از فرصت دادید.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
بسمال می دوستم بسمال
آیا از پیشینه سوزاندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزند توسط دست خود.
این حرفه دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشت برگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نموجگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه، در تاجکستان، که مستورده خوب از اینا را ببریم.
با تقدیم این موضوعات، شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان میگوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره میشنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات میدهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیادی را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنانی که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند.